ایرانی، یه فوتبال با کیفیت همراه با یه خرید با کیفیت. جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
ساعت 15، رادیو تهران و برنامه زنده پل مدیریت.
سازمان بازرگانی استان تهران در سال 1359 با جدایی از وزارت بازرگانی شکل گرفت و با توجه به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، سرپرستی دو سازمان بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران با نام جدید صنعت، معدن و تجارت در 20 شهریور 1390 تشکیل شد. این اداره کل نماینده وزارت سمت در استان تهران است و ارتباط مستقیمی با اتاق اصناف استان دارد. در برنامه امروز میزبان مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران هستیم و قراره که درباره فرصت‌ها و چالش‌های تجارت و صنعت در استان تهران با شما صحبت کنیم. اگر در حوزه کسب و کار و تجارت سؤالی دارید، حتما با ما در میون بگذارید تا پاسخ رو از مقام مسئول حاضر در برنامه بشنویم.
پل مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خدای بخشنده بخشایشگر. درود به شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه پل مدیریت. روزتون پربرکت باشه. در 18مین روز آبان 1401 با شما و در کنار شما هستیم از رادیو تهران. شنوندگان محترم، شما در حال شنیدن و دیدن 253مین شماره از مجله رادیویی پل مدیریت هستید که بر جلد آن فرصت‌ها و چالش‌های تجارت و صنعت در استان تهران درج شده. اگر به موضوع علاقه‌مندید تا ساعت 15:40 همراه ما باشید و پیام‌های خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 30094 ارسال کنید تا ما اونها رو منتشر کنیم.
تماس با ما.
شما شنونده محتشم برنامه پل مدیریت، لطفاً نظر خودتونو به سامانه 30094 ارسال بفرمایید و یا با تلفن 2265-2153 تماس بگیرید.
شنونده و بیننده محترم برنامه پل مدیریت، شما به ما بفرمایید که بزرگترین چالش استان تهران در حوزه صنعت، معدن و تجارت کدام است؟ 1. مسئله صدور مجوزها و کسب پروانه. 2. مسیر دشوار صادرات. 3. بی‌ثباتی بازار. و 4. کثرت رقبا و رانتخاری برخی افراد. لطفاً پاسخ خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 30094 ارسال بفرمایید و اگر تمایل دارید تا پیامی رو در ارتباط با موضوع برنامه به ما انتقال بدید با شماره 22652153 در ارتباط باشید تا ما صدای شما رو دریافت و منتشر کنیم. اما در این لحظه بیشتر آشنا بشیم با مهمان برنامه امروز.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
مقام نداره مسئول منو.
این جانب محمود سیجانی مسئول سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، متولد اسفند ماه 1350، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران. خب حدود 25 سال سابقه دارم و آخرین سمتم هم قبل از ریاست استان تهران مسئول سازمان صنعت و تجارت استان قم بودم، دبیر کارگروه های مختلف تحصیل و رفع موانع تولید، شورای معادن، تنظیم بازار و توسعه صادرات استان. در خدمت شما.
نام برنامه:
پل.
شناسه برنامه:
مدیریت.
مسئولیت اجتماعی برنامه:
خدمت رسانی به مردم استان تهران.
تاریخ تولد:
1 آبان 1400.
محل تولد:
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت و روزهای پخش:
15 تا 16 شنبه تا چهارشنبه غیر از ایام تعطیل.
سامانه پیامکی: 30094.
پل مدیریت.
جناب آقای محمود سیجانی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم، قبول زحمت کردید و همراه ما هستید. عزیزان هم ما رو از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میشنوند، هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت شبکه رادیویی تهران هم ما رو میبینند، هم شنونده هستند. جناب آقای سیجانی، به عنوان اولین سوال بفرمایید که اداره صنعت معدن و تجارت در استان تهران چه وظایفی رو عهده دار است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دادم خدمت همشهریان گرامی، همستانی های عزیز استان تهران و شهرستان های تابع. خب سازمان صنعت معدن تجارت یک سازمان عریض و طویل با حجم و گستره زیاد مأموریت ها و تکالیف که از 4 اداره کل تشکیل شده، شما اشاره کردین که 4 مأموریت اصلی داره. یک در حوزه صنعت و تولید، در واقع هم جذب سرمایه‌گذاری، حمایت سرمایه‌گذاری. دوم در حوزه معدن، در واقع همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه استخراج و اکتشاف. سوم در حوزه بازار و اصناف، به ویژه حوزه تنظیم بازار کالاهای غیر کشاورزی. و چهارم هم در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار، آن هم در حوزه کالاهای غیر کشاورزی. در واقع یکی از بزرگترین دستگاه‌های اقتصادی استان هست، یا به واسطه میتونیم بگیم بزرگترین دستگاه اقتصادی استان، یکی از دستگاه‌های بزرگ اجرایی در خدمت عزیزان و همشهریان گرامی هستیم.
بسیار عالی. چند شعبه در شهرستان‌ها دارید؟
خب ما در تمام شهرستان‌های استان اداره داریم، اداره با عنوان صنعت معدن تجارت که وظیفه اصلیشون اداره خدمت به حوزه تولید هست، پاسخگویی به مردم هست، دریافت شکایات هست، مسائلی که مربوط به حوزه صنعت و معدن و بحث تجارت باشه کامل شهرستان‌های ما اختیار کامل دادن که رصد کنن، پیگیری کنن و اگر خدای نکرده مسئله مشکلی باشه حتما ما در مرکز استان رسیدگی میکنیم.
بسیار عالی. جناب آقای سید جانی، ما در همین ابتدا تلفن داریم، بشنویم و پاسخگو باشیم.
ما سلام و خسته نباشیم، ما تو شهرستان بهارستان هستیم، قلمی. بعد ما مستجریم، کاردار خیاطی داریم. هر سال که میخوای مغازمون رو عوض کنیم میگم باید جواز از نو بگیریم. خواستم از این آقا سوال کنم ببینم میتونه راهکاری به ما بگه. با تشکر، برامیان هستم از شهرستان بهارستان سرک قلمی. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما شهروند عزیز. از این دست اتفاقات بسیار زیاد هست. منم شنیده بودم با هر جابجایی یا تمدید در واقع قرارداد باید که مجوز تازه‌ای برای کسب و کار دریافت کنند. صحیحه؟
ببینین، مجوز یا پروانه برای دو در واقع فاکتور بستگی داره، یک محل، دو فعالیت.
بله.
به هر حال محلی باشد و فعالیتی نباشه، هیچ کسب و کاری نیست. کسب و کاری باشه که محل معین نداشته باشه، که نشانی و آدرس و که در واقع هم محل رجوع ارگان دولتی است، هم بخش خصوصی، هم مباحث دستگاه نظارتی، در واقع اون هم مفهوم نداره.
بله.
لذا یک پروانه وقتی اعتبار دارد که داره یک مکان معین باشه. خب پس پروانه به اعتبار محل و آدرسی است که اون فعالیت اقتصادیتون وجود انجام میشه. اگه تغییر مکان بده قطعا پروانه هم نیاز به اصلاح داده. حالا بیشتر مفهومش اینه حتما باطل شه و پروانه جدید با یک تغییر آدرس، تغییر در واقع نشانی، اون پروانه هم در واقع بدوز میشه.
و هزینه ای براشون در بر داره یا نه؟
نه، هزینه ای نداره. ببین، پروانه کسی که کلا اتحادیه صادر میکنن توسط تادیاس، ما در حوزه صنعت هم بابت صدور پروانه به عهده برده یک هزینه 15000 تومانی داده، بابت صدور جواز تحصیل یک هزینه 110000 تومانی داده. معمولا صدور پروانه آنچنان هزینه ای و بعد
متقاضی اگر قرار باشه که جابجا بکنن مغازه‌شون رو، باید مراجعه کنن به صنف خودشون.
بله، اگه صنف باشه به اتحادیه مربوطه خودشون. حتی ببینین تو فعالیت ها یکی از بحثایی که ما دادیم این که محل های مجاز، چون به هر حال برخی از تولیدات حتما باید تو محل مجاز باشه. حالا قطعا برخی از فعالیت ها نمیتونه تو منطقه مسکونی باشه.
بله.
حالا اصناف خیلیش مستثناست، اما تو حوزه حتی اصناف تولیدی بزرگی هم همچنین مثل صنعت میمونه، حتما باید تو مکان های مجاز باشه که مزاحمتی برای در واقع مردم و سایر فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشه. برای همین بهتره که قبل از جابجایی مکانشون رو در واقع از ارگان‌های مربوطه استعلام بگیرن که تو صدور پروانه یا اصلاح پروانه مشکلی پیدا نکنن، که محل استقرارش محل مجاز باشه.
بسیار عالی. شما عزیزان شهروند اگر راجع به کسب و کار خودتون سوالی دارید حتما از طریق شماره تلفن 2265-2153 با ما در ارتباط باشید. جناب آقای محمود سیجانی، مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان تهران، مهمان برنامه امروز پل مدیریت هستند و پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود. جناب آقای سیجانی، شما برای ایجاد فرصت‌های مطلوب تجارت و اشتغال چه کارهایی رو در استان انجام دادید؟
خب ببینید، استان تهران به هر حال با توجه به قدمتی که تو حوزه تولید و تجارت داره، تو خیلی از مباحث ظرفیت و پتانسیل هاش تکمیل شده و محدودیت سرمایه گذاری داریم.
بله.
اما با این اوصاف ما و مجموعه استان سرمایه رو سعی کردیم ممنوع محدود نکنیم، به جز صنایعی که مزاحمت یا در واقع دیگر امکان استقرار نداشته باشه.
بله.
خب برای همین صنایع دانش‌بنیان به طور کامل امکان استقرار داده، یعنی هر فعالیت اقتصادی که مجوز دانش‌بنیان گرفته باشه در هر مکانی از استان به ویژه تو محل‌های مجاز و شبکه‌های صنعتی استثناست از ممنوعیت.
بله.
دوم اینکه در جهت بازسازی و نوسازی صنایع قدیمی. به هر حال بسیار صنایع و واحدهای تولید در استان قدمت دارن، قدیمی هستن، مشکلاتشون فرسوده شده، نیاز به بازسازی نوسازی دارن.
بله.
برخی واحدها وجود دارن، نیاز به توسعه دارن. خب یک اتفاق خیلی بزرگی که در خرداد ماه سال جاری و با مجوز هیئت محترم دولت برای استان تهران اتفاق افتاد همین موضوع بود که ما هم یک فرصتی را پیدا میکنیم برای توسعه واحدهای موجود، هم ساماندهی صنایع موجود. ساماندهی مفهومش اینه که خب بسیار از واحدها بی‌ضابطه طول سالیانی که محدودیت و ممنوعیت بوده مستقر شدن، لذا ما وارث یک شرایطی بودیم بایستی ساماندهی بشن اینها تو قالب مجوزی که دولت به ما داد که اینها بتونن در مناطق مجاز، حتی اگه مکانهای قبلا مستقر شدن مثلا لکه‌های صنعتی، اونها که 38 لکه صنعتی در 16 شهرستان استان هست در واقع ساماندهی بشن. حتی ما برای انتقال صنایعی که تو محدوده شهر هست به شهرک‌های صنعتی مشوق‌های قائل شدیم. واحدهایی که الان هستن قدیمی‌اند، به هر حال در جهت کاهش آلایندگی، در جهت افزایش کیفیت، در جهت بهره‌وری انرژی کمک‌هایی می‌کنیم در جهت نوسازی و بازسازی این واحدها که بتونن هم کالای با کیفیت مطلوب به جامعه ارائه بکنن، هم بتونن رقابت‌پذیر باشن با کالاهای مشابه خارجی.
بسیار عالی. و اینکه چه اشخاصی با شما و اداره شما در ارتباط مستقیم هستن، حقیقی یا حقوقی؟
با توجه به وسعت کار سازمان، ما طیف وسیعی از گروه‌های حقیقی و حقوق باشون در ارتباط. یه بخش عظیمی از تولید کنندگان، چه تولید کنندگان صنعتی چه صنفی، خب خیلی از تولید کنندگان صنفی هم با اتحادیه‌های مرتبط خودشون هستن. بسیار از معدنکاران یا به همه معدنکاران به هر حال به شکلی سرمایه‌گذاران و مدیر ارباب رجوع حوزه کاری سمت هستن. مردم عادی که شکایت دادن از فعالین اقتصادی، به هر حال 124 سامانه 124 ما بابت همین پاسخ بدید، حتی حضوری حالا شکایت داشته بودن فعالین اقتصادی که به حوزه بازرسی نظارت ما برمیگرده. اتحادیه‌های صنفی به هر حال که فعالیت اقتصادی دادن بخشایی هستن که اگر مسائلی داشته باشن. تشکل‌های صنعتی معدنی صنفی مثل اتاق بازرگانی، مثل اتاق اصناف، خانه صنعت، خانه صنعت جوان، انجمن‌های همگن تخصصی، اینها بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی هستن که به هر حال با سازمان ما در ارتباطن و ما هم در خدمتشون هستیم.
بسیار عالی. جناب مهندس سیجانی، آیا تنظیم بازار هم به عهده شماست؟
دبیری تنظیم بازار در استان‌ها با سازمان صنعت و تجارت استان هاست. بله، ما دبیر کارگروه هستیم، اما تنظیم بازار سه پایه اصلی داره: یک بحث تأمین، یک بحث توزیع و یک بحث نظارت بر بازار. و عمدتاً در چند گروه کالایی یا به عبارت چند فعالیت اقتصادی تقسیم میشه.
بله.
که کالاهای کشاورزی مسئولیتش با وزارت کشاورزیه، مثل اقلام پروتئینی مرغ، گوشت، تخم مرغ، اقلام لبنی، سیفیجات و میوه‌جات. اینا اقلامی است که بیشتر حوزه تأمین و توزیع نزد با خود عزیزان وزارت جهاده. یک اقلام صنعتی غیر کشاورزی است که مثل کالاهای لوازم خانگی، مثل اقلام در واقع تایر، خودرو، قطعات خودرو، صنایع ساختمانی، مسائل ساختمانی، این ها از اون گروه کالایی است که تأمین، توزیع و نظارت بر عهده وزارت صمت یا سازمان صمت در استان هاست. و یک بخشی هم که مشخصا به وزارت راه و شهرسازی برمیگرده بحث مسکن هست که مسئولیت با خود وزارت راه و شهرسازی است.
بسیار عالی. شما عزیزان شنونده، شهروندان محترم، اگر سوالی دارید حتما از طریق شماره تلفن 2265-2153 با ما در ارتباط باشید. راجع به کسب و کارتون سوالی دارید، آقای مهندس سیجانی، مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان تهران، پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود. تلفن داریم، بشنویم.
با سلام و روز بخیر. این آقا چجوری میگه هزینه جا به جایی برای پروانه این هزینه ای نداره؟ ما خود اون هر سال دو تا چرخ خرطی داریم، کلا هر سال جا به جا میشه بالای 900 هزار تومان برای ما آب میخوره. چطور این آقا میگه هیچ هزینه ای نداره؟ من نمیدونم این آقا کجا رو میگه هیچ هزینه ای نداره. ما شهرستان بهارستان هست، شهرک قلعه امیر. ما تشکر خدا میگه.
حالا این عزیزم بفرمایید که کسب کارشون چیه و هزینه
دو چرخ گفتن دارن، دو چرخ خیاطی
جان،
خیاط بودند.
خب نه خیاط بودن هزینه جابجایی به عهده خودش یه ارگان دولتی است. ببین اگه هزینه جابجایی اتحادیه مربوطه داره مازاد میگیره، من عرض کردم در حوزه جابجایی واسه واحدهای صنعتی و معدنی هزینه ای با بجزون اعدادی جزئی که عرض کردم نیست، اما اگر بابت جابجایی اتحادیه مربوطه هزینه دریافت میکنه، اگر در حد اون هزینه هایی است که قانونا تکلیف شده فبا، اگر نه مازاد حتما شکایت شده.
قانونا تعیین شده یا خیر؟
بله
900 هزار تومانی که گفتن.
حالا اینو باعث ببینید اتحادیه بر چه اساس اینو
قانونش حتما... چقدر مبلغی که در نظر میگیرن
اتحادیه ها عرض کردم چون مجوز های صنف اتحادیه ها صادر میکنن، اتحادیه ها تابع قواعد خودش، اما با یک اختیاری که از اتاق اصراف میگیرن، اینطور بله. نیست که هر عددی که خودشون بخوان تو این بخش انجام بدن، اما اگر این عدد که باشه مورد شکایتشون حتما به ما با 124 یا حوزه معاملات بازرسی سازمان صنعت مدن تجارت واقع در میدان ولیعصر در واقع اینو به ما منتقل بده، ما حتما پیگیری میکنیم ببینیم عددی که ازشون دریافت شده در حد مجوز قانونی است و یا غیر قانونی است که در واقع تکلیف این عزیز همشهریمون در واقع مشخص بشه.
گفتن سالی دوبار هم جابجا میشن و اگر بخواد این همچین مبلغی رو پرداخت
بله حالا باعث
دچار مشکل میشه. خیلی سپاسگزارم، باز هم اگر سوالی دارید در زمینه کسب و کار خودتون حتما با ما در میون بگذارید. 2265-2153 شماره تلفن است که جناب آقای محمود سیجانی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان تهران پاسخگوی شما خواهند بود در همین برنامه پر مدیریت رادیو تهران. جناب آقای مهندس سیجانی، آیا شما ارتباط مستقیم با مردم دارید؟ میبینید مردم عزیزمون رو، کسب و کارهاشون؟
بله، ما اصلا فلسفه کاریمون برای اینکه شناخت پیدا کنیم از فعالیت عزیزم بایستی این دیدار داشته باشیم. دیدار ما دو شکل انجام میشه. یک، ما در محل کسب و کار حضور پیدا میکنیم.
سرزده یا دعوت میشید؟
نخه نه، خودم تو برنامه اصلا جزء وظایفمونه بازدید از واحدهای تولیدی
هفته ای
بازدید از محل. بله، ما هر پنج شنبه برنامه همینه. تو هفت طول هفتم معمولا بعد از ظهر که کمتر در واقع بحث کارات اداری یا ساعت مردم اینا باشه، بعد از اون میذاریم برای بازدید از واحدهای تولیدی در شهرستان ها خود تهران که در واقع از فعالیتشون، از مسائل مشکلاتشون مثل میدانی آشنا بشیم. یه بخش ارتباط ما حضور در محله، یکی هم که روزهای سه شنبه هم به حال ما نصف روز صبح و در اختیار همشهری ها به صورت دیدار حضوری هستیم خدمتشون، چه معدنکارای ما، چه حوزه اصناف ما و چه واحد تولیدمون به صورت ما میزبان باشیم یا خدمت عزیزان باشیم. این جزه که برنامه اصلی و هفتگی و دائمی ماست.
بسیار عالی. اگه عزیزی از لحاظ کسب و کار دچار مشکل بشه، باید اول به شما مراجعه کنه یا به سنفش؟
ببینین چند وضعیت وجود داره. واحد های صنعتی و خود سازمان اصلا متولیه به خود ما مراجعه میکنه، واحد های مدنی هم همچنین، اما بعد صنوف با توجه به گستره زیادی که داره، با توجه به قانون نظام صنفی، هر واحد صنفی که مسئله داشته باشه، مثل این عزیز همشهریمون که در واقع بحث مشکل جابجایی و هزینه شده داشت، به اتحادیه مربوطه. اگه اتحادیه مربوطه پاسخگو نباشه یا جواب قانع کننده از اونجا نگیره، به اتاق اصناف. اتاق اصناف در واقع بالاترین رکن بخش خصوصی حوزه اصنافه. اگر بازم در اون محل حل نشه، ما یک کمیسیونی داریم به عنوان کمیسیون نظارت بر اصناف
بلیم.
که در واقع یک کمیسیون حاکمیتیه که متشکل از 14 دستگاه اجرایی استانه و اتاق اصناف و مسئولیتش هم خود سازمان سم به عهده داده، که اگر واقعا مسائل بین اتحادیه ها، مسائل بین واحد صنفی و اتحادیه‌ها و اتاق اصناف حل نشه، در کمیسیون به این مسئله رسیدگی میشه.
و وقت رسیدگی چقدر هست؟ سری پاسخگو هستند یا اینکه نه؟
خب به هر حال هر کدوم که بایستی تو حداقل زمان ممکن این کار بکنه. حالا بستگی نوع شکایت. خب ببین بعضی شکایت نیاز به کارشناسی داره، متفاوت. خب برخیش که نه، بایستی خیلی شد همون در آن واحد، خیلیش حالا یکی دو روز، اما اونایی که استثنا نیاز به زمان داشته باشه، حالا کارشناسی باشه یا کمک گرفتن از کارشناس رسمی دادگستری یا استعلام از مدارج مختلف باشه قطعا زمان بیشتری میطلبه. اما ما در استان حداقل کمیسیون نظارت رو 15 روز یک بار نهایت ماهانه یک بار انجام میشه که مسائل بین اتحادیات و این کمیسیون رسیدگی بشه.
بسیار عالی. صدور مجوزها به عهده شما، چه مجوزهایی در استان
خب شماست؟ پروانه های عرض کردم، مجوزهای صنفی یا پروانه صنفی توسط اتحادیات اصلا انجام میشه. یعنی خودشون قانونا تکلیف دادن هم صادر کنن، هم نظارت کنن، هم اصلاح کنن، هم ابطار کنن، هر حالتی که در واقع حاکم هست خود اصناف انجام میدن. اما
سلیقه‌ای که نیست قطعا جان؟ این عهده‌دار بودن این اتفاق مجوز سلیقه‌ای که نیست، حالا دوست نداشته باشه یه نفر
خیر مجوزی رو بده یا نده. نه حتما قاعده داره. ببینیم اینایی که ضوابط دادن اما سلیقه نیست، به هر حال این که تو محیطش چقدر باشه یک حداقلی داره، ما ایجاد یک واحد صنفی یا یک حداقلی داره. البته الان چیز به نام حدود صنفی نداریم، مثلا قبلا این بود که اگر تو این خیابون واحد صنفی باشد فاصله اینقدر باشه، اما اون دیگه مرغاست. اما اینکه یک واحد صنفی باید یک حد و حدودی داشته باشه، یک مساحتی داشته باشه، در واقع جز الزاماتی که ضوابطش خود کمیسیون نظارت تایید میکنه برای واحد صنفی.
بله.
اما برای واحدهای سنتی، چه برای ایجادشون، چه برای توسعهشون، چه برای خدماتشون خود سازمان انجام میده. برای واحدهای معدنی هم همچنین، هم صدور مجوز اکتشاف، مجوز استخراج، نظارت بر معادن، اون هم متولیش خود رسن سازمان هستش.
بسیار عالی. در زمینه وام‌هایی که به کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارائه می‌کنید هم توضیح می‌فرمایید در حوزه صنعت معدن و تجارت؟
خب ببینید
چه تسهیلاتی رو در نظر می‌گیرید؟
ما یک سری تسهیلات عمومی داریم، یک سری تسهیلات تکلیفی. به هر حال هر سال ما یک تسهیلاتی به نام تسهیلات رونق تولید دادیم که در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تعلق می‌گیره. این هم به بخش صنعت، هم بخش معدن، هم اصناف.
بله.
که در واقع از طریق کارگروه با کارشناسی که انجام میشه به بانک عامل معرفی میشن که حالا تو دو قالب تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای موجود در حال کار و سرمایه ثابت برای طرح‌ها و واحدهای در حال احداث تعلق میگیره. یک سری تسهیلات تکلیفی مثل تفسد هجره که هر سال دولت قانون بودجه در واقع معین میشه و سهم داره هر دستگاهی که ما هم تو این بین سهم داریم تو استان. و
چه مفهومی داره تبصره 18؟
تبصره 18 نسبت به تاثیر دیگه یک مقدار تخفیف سود داره، 2-4% یادا نمیخواد این تاثیر، به جای 18 درصد میشه 16%.
برای افراد خاصی، شغل‌های خاصی،
صنایع اولویت دار یا کسب و کارهای اولویت دار، کسب و کارهای دانش بنیان، پیشران اقتصادی، اونهایی که به هر حال از نظر استان اولویت داره، بیس صادرات دارن یا به عبارتی تأمین کننده کالاهای اساسی
خود شماست قطعا.
این تقریبا کارشناسی است، اما میده توی کارگروه استانی تصویب میشه.
بسیار عالی. آقای مهندس تلفن داریم بشنویم.
بله در خدمتش.
یه طرحی رو چندی وقتی که دارن در موردش صحبت میکنن و اجرایی کردن، این طرح خودشناسی کالا هست که از تامین کننده مواد اولیه به دردسر انداخته تا مصرف کننده نهایی رو. آقایون دارن میگن که ما میخوان یه پیگیری بکنیم که کالای قاچاق و غیر استاندارد توی بازار نیاد. تنگش خیلی خوبه. ولی این واقعا ربطی به این کد نقش نداره، چون اگر کالای وارداتی باشه خب میتونه برگ سبز داشته باشه که نشون میده که این کالا قاچاق هست یا نه. اگر کالای تولیدی باشه میتونه کد استاندارد داشته باشه که نشون میده باز این کالا استاندارده، غیر استاندارده و به چه صورت داره تولید میشه. اون کد پیگیری یعنی یک داستانی رو ایجاد کرده برای ما که توی شرکت تولیدی هستیم، برای مشتری هامون که فروشگاه دارن. یعنی همه را ملزم کردن که آقا اگر این کار رو نکنیم کالاتون رو به عنوان کالای قاچاق میبریم و این داستان ها. اول میفهمید این برای چی هست این قضیه؟ و مثلا عرض میکنم ما با یک مشتری کار میکنم، بهش 1000 جنس میدم، 2 ماه دیگه به هر دلیلی مثلا نمیتونه پول منو تامین کنه، میگه آقا کالاتو برمیگردونم. خب هزار تا کد پیگیری برای ایشون صادر شده، هزار تا کد رهگیری هم برای ایشون صادر شده، بعد این دوباره بر میگرده، دوباره هزار تا کد رهگیری و پیگیری باید باطل بشه توی سیستم، و اصلا این خودش دو تا کارمند اضافه برای هر شرکتی میخواد که تحمیل هزینه است. حالا که شما میگید موانع تولید رو میخواییم برداریم، یکی این مطلب هست، یکی ما من خیلی مواردی رو دیدم که یک کالایی رو مثلا یه نفر میاد توی فروشگاهی میخره و کارت میکشه و میره، به هر دلیلی میخواد کالا رو برگردونه، وقتی که کارت میکشه 9% مالیات ارزش افزوده بابت اون کالای فروخته شده فروشگاه باید پرداخت، ولی وقتی که کالا رو برمیگردونه به مغازه، این طرف